أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثمون در رابطه با اسمهای مبنی بود. دسته چهارم از اسمهای مبنی اسماء الافعال، یعنی اسم فعل ها. اسم فعل عبارت است از اون اسمی که معنای فعل داره، و در واقع میشه گفتش که حد وسط بین اسم و فعله. از اون جهت فعل نیست که وزن فعل رو مثلا نداره، یا بعضی از خصوصیات اسم رو قبول میکنه مثل تنوین، و از اون جهت هم اسم نیست که میبینیم معنای فعلی داره، معنای فعل ماضی میده یا فعل مضارع میده یا فعل امر میده. بنابراین یک حالت برزخ و حد وسط بین اسم و فعل. خب اسم فعل سه دسته تقسیم میشه: گاهی به معنای فعل ماضیه، گاهی به معنای فعل مضارعه، گاهی به معنای فعل امره. در این کتاب اون دسته ای که به معنای فعل مضارعه اونو مطرح نکرده، ولیکن در جاهای دیگه مطرح کردند و برای هر سه دسته هم مثال هایی زدند، مثل صرف ساده که خوندید، که در صرف ساده در دو جا از بحث اسم فعل صحبت به میون اومده بود، یکی در اواخر بخش فعل بود، یکی هم در بخش مبنیات قسمت اسم. مثال برای اسم فعل به معنای ماضی مثل هیهاته، هیهات زیدون ای بعوده، یعنی زید دور شد. مثال برای اسم فعل به معنای امر مثل سه، یعنی اسکت، ساکت باش. و برای مضارع که اینجا بیان نکرده مثل اف، اف یعنی متنفرم، بیزارم، خسته شدم، اتزجرو، که در قرآن مجید داره که برای به پدر و مادر وقتی به سن پیری رسیدن در نزد تو اینها، بهشون اف نگو، فلا تقل لهما افن، یعنی نگو که من خلاصه خسته شدم از دست شما و اینجور چیزا. بعد وقت می فرمان که اسم فعل یک وزن تقریبا قیاسی داره، البته در کتاب تعبیر قیاسی شده، ولیکن تقریبا قیاسیه، و اون این هستش که از فعلهایی که ثلاثی مجرد بوده باشند بر وزن فعاله اسم فعل به معنای امر ساخته میشه. پس از فعل‌هایی که ثلاثی مجرد بوده باشن، نه ثلاثی مطلق ها که تو کتاب ثلاثی به شکل مطلق داره، نه، ثلاثی مجرد اگر بوده باشند اسم فعل به معنای امر بر وزن فعاله ساخته میشه. مثلا نزل ینزلو یعنی فرود آمدن، پایین آمدن. نزاله میشه انزل، یعنی فرود بیا، پایین بیا. خب اینجا از ثلاثی مجرد ساخته شد. ترک یترکو یعنی ترک کردن، تراکه میشه اترک، یعنی ترک کن. از غیر ثلاثی مجرد هم گاهی میاد، مثل دراکه یعنی ادرک، بداره یعنی بادر، مبادرت بکن، با سرعت کارش انجام بده، ولیکن اونجا دیگه زیاد نیست. اونی که توش زیاد دیده میشه این مطلب در ثلاثی مجرده، ولذا گفتیم که تقریبا قیاسی، یعنی خیلی هم قیاسی نیست که بگیم از هر فعلی به کار میشه بگیریم، گرچه در اینجاها گفتن قیاسیه. بعد میفرماند که یه چیزهای دیگه داریم که اینها اسم فعل نیستند اما ملحق به اسم فعلن. یعنی چی؟ یعنی چیزهای دیگه هم داریم که بر وزن فعاله میان، مبنی هم هستند، ولیکن اسم فعل نیستند. خب اینم به تناسب با اسم فعل خوبه اینجا ذکر بکنیم، چون ما راجع به اسم فعل داریم صحبت میکنیم که مبنیه. یکی از وزنهای اسم فعل هم فعاله است. حالا خوبه چیزهای دیگه هم که فعاله هستند و مبنی هم ذکر کنیم. که میفرمان اونها عبارتن از یکی اسم برای مؤنث، علم برای مؤنث، مثل حزامه. حزامه اسم برای زنه، مثل فرض کنید زینب، مریم، حزامه هم اسم میزنن. خب حزامه بر وزن فعال مبنیه. یا قطامه، اونم همینطور. یا غلابه، اونم همینطور. یا اینکه مثالی که در کتاب زده که اسم برای ستاره است، که اینو در بعضی جاها خساره دارن، بعضی جاها هزاره دارن، هر دو جورش نوشته شده. حالا اینی که تو کتاب روبروی منه خساره نوشته، خب این اسم برای ستاره است. خب ستاره ایست که معامله مؤنث باش شده، مثل شمس که معامله مؤنث باش میشه، با اونم معامله مؤنث شده. پس یه دسته از این ملحقات فعاله هایی هستن که علم برای مؤنث. دسته دوم از فعاله، فعاله هایی هستن که صفت برای مؤنثند، مثل فساقه، یعنی زن فاسق، زنی که اهل فسقه، گناهکاره. یا لکاعه، یعنی زن پست، زن لعیم، چون اینا صفت برای مؤنث به کار میره. دسته دیگه هم هستن که اونها به عنوان مصدر معرفه به کار میرن، یعنی فعاله هایی که مصدر معرفه هستن، مثل فرض کنید که فجاره. فجاره به معنای همون فجوره، یعنی گناه کردن. فجاره یعنی همون فجور کردن. منتها چیزی که هست اینه که این مصدر معرفه است. یعنی چی مصدر معرفه است؟ یعنی این که از نظر لفظی احکام معرفه رو برش بار میکنن، از نظر معنا با اون نکره فرقی نمیکنه. فجاره با فجور فرقی نمیکنه، اما از نظر لفظی احکام معرفه رو برش بار میکنن. مثلا بخوان صفتی بیارن، چیزی بیارن، اون رو معرفه حساب میکنن. که اگر شما یادتون باشه در بحث علم گفتیم که در صرف ساده علم دو نوعه، علم شخص داریم و علم جنس. بعد گفتیم علم جنس اونهایی هستند که لفظاً معرفه هستند و در معنا واقعاً علم نیستند، معرفه نیستند. مثال‌هایی زدیم، یه سری از اون مثال‌ها مثل ام عامر و ام عریت و اینها بود برای حیوانات، و در پایانش هم بعضی از اونهایی بودن که گفتیم که اینها مصدر هستند، مثل معاذه و سبحانه و همین فجاره و نظاره، که یا مثلا بره یعنی نیکی کردن. بنابراین ما خلاصش این شد که یکی از دست از مبنیاتو که ذکر میکنیم اسم فعله. اسم فعل هم اگر از ثلاثی مجرد باشه بر وزن فعاله تقریبا قیاسیه. بعد گفتیم چیزهای دیگه هم داریم که فعاله هستند و اونها مبنی هستند، که عبارتن از یک دسته مصادر معرفه، دو علمهای مؤنث، سه صفت برای مؤنث. این مطلبی که اینجاست دیگه، مطلب زائدی نداره در این دسته چهارم. ببینید عبارت رو، النوع الرابع، دسته چهارم، اسماء الافعال، اسم فعل ها. میفرمان که اسماء الافعال کل اسم به معنا الامر و الماضی، هر اسمی که معنای امر و ماضی باشه، که میباس بگه کل اسم به معنا الامر و المضارع و الماضی، یعنی اسمی معنای امر باشه یا مضارع باشه یا ماضی، که اینجا اگه او ام بود بهتر بود، به معنای امر یا مضارع یا ماضی، نه اینکه امر و ماضی، چون که یکی از اینها بیشتر نیست، یا امره یا ماضی یا مضارع. البته واو گای به معنای او به کار میره، ولیکن اصل در اینجور جاها این بود که او به کار گرفته بشه. مثل چی؟ مثل روید زیدن، یعنی امهل زیدن، مهلت بده به زید. خب این مهلت بده به زید اسم فعل به معنای امر اینجا به کار گرفته شده. البته در اون آیه شریفه که داریم، که در سوره طارق در انتهاش داریم، و امهل هم رویدا، اون روید اسم فعل نیست، اون رویدا اونجا اون مصدر مسقر مرخم از ارواده، ارود یرود و اروادن یعنی مهلت دادن، اون دیگه فعل ارود یرود. اون وقت مصدر مسقر مرخمش میشه روید، امهل هم رویدن یعنی امهل هم اروادن، اونجا دیگه اسم فعل نیست، اشتباه نشه بار، ولذا اونجا تنویر هم داره. خب و حیحات زیدون ای بعوده، دور شد زید. خب اینجا به معنای ماضیه، منتها نکته ای که هست اینه که اسم فعل معنا رو با مبالغه و تأکید بیشتری نسبت به فعل مرادف خودش میرسونه، یعنی حیحات اون دوری بیشتر رو میرسونه. مثلا میگیم حیحات من نزله، یعنی زلت از ما خیلی دوره، یه مقدار با خود بعوده فرق میکنه و فایدهش هم همینه. بعد میفرمان که و انکان علا وزن فعاله به معنی الامر، و اگر اسم فعل بر وزن فعاله باشه به معنای امر، و هو من از سلاسی، در حالی که او از سلاسیه که گفتیم سلاسی مجرد باید باشه، فهو قیاسیون، پس او قیاسیه، پس اگر فعاله باشه به معنای امر از سلاسی مجرد قیاسی میشه، مثل نزاله یعنی انزل فرود بیا، تراکه یعنی اترک یعنی ترک بکن. و قد یلحق بهی فعاله مصدرن معرفتن، گاهی ملحق می شود به این اسم فعلی که به معنای امر بود که گفتیم فعاله هست، فعاله در حالی که چی باشه؟ مصدر معرفه باشه، یا بعد میاد میگه صفت برای مؤنث باشه، یا اینم که علم برای مؤنث باشه. خب مصدر معرفه مثل فجاره، یعنی به معنای چی؟ فجور کردن، منتها این در حکم معرفه است، مثل الفجوره، یعنی فجور کردن. یا صفت برای مؤنث مثل فساقه، یعنی زنی که فاسق باشه، فاسقه. لکاعه یعنی زنی که لاکع باشه، لاکعه یعنی زن لاکه، یعنی زنی که به حساب لعیم باشه، پست باشه. یا علم باشه برای چیزهای مؤنث، اعیان مؤنث یعنی عینهای مؤنث، یعنی ذوات مؤنث، ذاتهای مؤنث، مثل قطامه اسم زنی، حزامه همینطور که حالا تو کتاب حزامه رو مثال نزده، غلابه اونم اسم برای زنه، خساره هم اسم برای ستاره است که عرض کردم بعضی جاها این نقطه رو بردن اونور هزاره نوشتن، حالا کتاب ما که خساره داره. و هذه الثلاثه الاخيره ليست من الاسماء الافعال، این ستای آخری یعنی اونی که مصدر معرفه باشه و صفت مؤنث باشه و اعیان مؤنث باشه، اینها از اسم فعل ها نیستن، از معناشون معلومه. و انما ذکرت ها هنا للمناسبه، و این از تو جزی نیست که اینها ذکر شدن برای مناسبت، یعنی تنها به خاطر مناسبت اینها ذکر شدن، چون تناسب داشتن با بحث ما ذکر شدن، تناسبش هم که مشخصه دیگه، گفتیم که بحث ما راجع به اسم فعله، یه دسته از اسم فعل ها اون اسم فعل هایی است که بر وزن فعاله، به تناسب این گفتیم یه سری فعاله های دیگه هم داریم که مبنی ان، این مناسبتی بود که اینجا وجود داره. دسته پنجم از مبنیات اسم صوت، اسم صوت اون اسمی است که برای حکایت صداها به کار گرفته میشه، اینو ما در فارسی هم داریم، در عربی هست و قاعدتا در تمام زبان ها این هست. مثلا فرض کنید انسان میخواد صدای حیوانات رو بیان بکنه، مثلا میخواد بگیم کلاغ چه صدایی میکنه، خب ما که نمیتونیم دقیقا همون صدایی که کلاغ تولید میکنه بگیم، ما از یه سری حروف که شباهت با او داره استفاده میکنیم. مثلا در فارسی تعبیر قارقار میشه، در عربی تعبیر قاق میشه، این دیگه یه مقدار بستگی به جوامع و مجتمعات انسانی داره، بعضی قارقار میگن بعضی قاقاق میگن، یعنی به نظر خودشون هر گروه شبیه ترین صدا اینه، والا اینطور هم نیست که مثلا بگیم که مثلا کلاغ ها هم با هم فرق میکنند و مثلا کلاغ ها اینجا اینطور صدا میدن، کلاغ های اونجا اونطور صدا میدن، نه ظاهرا همه این کلاغ ها هم صداهاشون مثل هم میمونه، گرچه دیدم بعضی جاها نوشتن این مطلب رو که اونها هم صداهاشون با هم فرق میکنه، حالا به هر حال نمیدونیم، حالا اونو دیگه اهلش بهتر میدونن، اما ظاهرش اینه که این بیشتر نشأت گرفته شده، این حداقل این مطلب از اختلاف سلیقه ها و جوامع بشری. یا مثلا فرض کنید برای صدای مثلا پ پشه و مگس و اینها. خب ما مثلا میگیم ویز ویز، اما مثلا در عربی میگن خازه بازه. خب حالا هیچ مگسی نه ویز ویز میگه نه خازه بازه میگه، منتها چیزی که هست اینه که ما میخوایم حکایت کنیم، ما اینطور حکایت میکنیم، اونا اونطور حکایت میکنن. بنابراین یه سری اسم ها داریم که برای حکایت کردن صدا هاست، اینا رو بهشون میگیم اسم صوت. بعد ملحق میشه به این اسم صوت ها یه سری اسم هایی که برای حکایت صدا ها نیست، بلکه برای مورد خطاب قرار دادن موجود غیر عاقل به کار میره، حالا یا حیوان یا بچه، بچه‌ای که عقل نداره. ما برای حیوان که نمیتونیم صحبت بکنیم و نطق بکنیم، با صدا میفهمونیم بهش. مثلا شتر وقتی میخوان بخوابوننش میگن نخ برای شتر. یا مثلا فرض کنید که اگر میخوان که مثلا بچه رو مثلا به خواب بکنن، خب اونجا چی میگن؟ اونجا مثلا براش لالایی میگن، که در فارسی میگن لالایی، در اونجا هم ظاهرا هلا هلا میگن اگر اشتباه نکنم، یا لالا میگن یا هلا هلا میگن. خب این جور صداها برای این هستش که ما میخوایم یه موجود غیر عاقل مورد خطاب قرار بدیم. اینطور نیست که وقتی ما میخوایم به بچه بگیم لالایی مثلا، براش بگیم بخوایم مثل اون دسته اول صدای او رو حکایت بکنیم. این فرق میکنه با اون دسته اول. در دسته اول میخوایم یه صدایی که در خارج هست او رو حکایت بکنیم، در این دسته دوم یه صدایی رو خودمون از خودمون ایجاد میکنیم برای خطاب قرار دادن موجود غیر عاقل، حالا یا یه حیوانیست یا بچه ایست که مثلا عقل نداره کامل نیست. ببینید عبارت رو، النوع الخامس الاصوات، نوع پنجم اصواته، یعنی اسم صوت هاست. اگر گفته بود اسماء الاصوات بهتر بود، کمان که در هدایه های جدید هم اینطور نوشته اسماء الاصوات، یعنی اسم صوت ها. و هو کل اسم حکیه بهی صوتون، اسم صوت هر اسمی است که حکایت می شود به وسیله او صدایی، که قاقه لصوت الغراب، مثل قاقه برای صدای کلاق. که اینجا قاقه تو کتاب هایی که قدیمی من دارم هر دوتا قافشو حتی تا قایشو با قاف به صورت دو نقطه نوشته، قاف نوشته، در صورتی که در اون هدایه های جدید قاقه قی اولش قینه، قی دومش قافه، یعنی غاقه. بعد اون وقت داره که اول صوتن یصوت بهی للبهائم، یا برای صدایی است که، یعنی اسمی که برای صدایی است که صدا داده می شود به اون صدا برای حیوانات، صدا داده می شود برای اون صدا، یعنی به اون صدا، اون صدا ایجاد میشه. یصوت تصویت یعنی صدا ایجاد کردن، یصوت و مجهولش یعنی صدا داده میشود به او برای حیوانات، که عرض کردم یا حیوانات یا بچه فرق نمیکنه. مثل چی؟ مثل نخ لعناخت البعیر، نخ برای خوابوندن شتر. اون وقت اینجا عبارت گیر داره یه مقدار، بعد میاد دوباره دوتا مثال میزنه برای اون قسمت اولی، و تاق حکایت از ضرب و تق حکایت وقع الهجارت بعضها به بعض. تاق برای حکایت کردن صدای زدن، یه چیزی به یه چیزی میزنیم، مثلا چکش رو به فرض کنید به میخ میزنیم صداش میگیم تاق. یا تق برای اینی که سنگی رو سنگی بیفته، واقع شدن سنگ رو سنگی رو صداشو حکایت میکنیم به وسیله چی؟ به وسیله تق. خب معلومه این دوتا مال دسته اولیست، مثل حکیه بهی صوتونه، چون ما میخواییم اون صداها رو حکایت بکنیم. بهتر بود که این جوری بیان میکرد عبارت رو، میگفت اسماء الاصوات و هو کل اسم حکیه بهی صوتون، که قاقل صوت الغراب، و تاق حکایت از ضرب، و تق حکایت وقع الهجاره بعضها به بعض، اول صوتن یصوت بهی للبهائم. اینطوری میگفت، کما اینکه در هدایه های جدید این کار رو کرده. و در صرف ساده هم که عرض کردیم به همون صورت که گفتیم بیان کرده که میاد میگه اسم صوت در واقع همون دسته اوله و این دومی ها ملحق به او میشه، چون اینها صدای خارجی رو نمیخوایم حکایت کنیم، اینها میخوایم چیزهایی رو مورد خطاب قرار بدیم. حالا به هر حال فرق نمیکنه، این دو دسته هر دوتاشون چی هستن؟ مبنی هستن و مبنی بودنشون هم بستگی داره به این که ببینیم چجوری تلفظ میشن. بعضی چیزها رو ممکنه برای اینکه صداش رو درست بکنن با کسره بگن، مثلا بگن قاقه یا خازه بازه، خب اون مبنی بر کسر میشه. بعضی جاها ممکنه ساکن بگن مثلا تق، خب اینجا مبنی بر سکون میشه. این دیگه هر جور که صدا رو بیان میکنن همونطور هم هست. دسته ششم از مبنیات مرکباتن. مرکب انواع و اقسامی داره. مرکب، مرکب اضافی گاهی، یعنی مضاف و مضاف الیه، خب اون از بحث ما خارجه و مبنی نیست. گاهی مرکب، مرکب اسنادی، مسند و مسند الیه، مثل زیدون قائمون، خب اونم از بحث ما خارجه. چرا؟ چون اون اسم نیست، اون جمله است. میریم سراغ مرکبی که نه اسنادی باشه نه اضافی، که اون شاهد بحث ماست در اینجا، که عبارت است از هر حداقل دو کلمه ای که با همدیگه ارتباط دارن ولیکن بینشون نه رابطه اضافه هست نه رابطه اسناد. خب این رو در صرف ساده گفتیم، به کل اینها میگیم مرکب مزجی. پس مرکبات مزجی یک دسته از مبنیاتن که تعریفشون هم اونی که مرکب مزجی اونیست که به حساب نه رابطه اضافی دارن اجزایش با هم نه رابطه اسنادی. گرچه بعضی اومدن باز این اقسامی که در این نوع شیشون بیان میکنیم اینا رو تقسیم کردن، گفتن بعضیش مرکب مزیه بعضیش مرکب تزمونیه، اینا رو با هم فرق دادن، اما کلن اونطور که در صرف ساده بگیم که شما هم قبلا خوندید راحت تر بود براتون، که بگیم که کلن هر جایی که نه رابطه اضافه باشه نه رابطه اسناد باشه میشه مرکب مزجی. مثل مثلا اسمهایی که تو فارسی ما زیاد داریم، مثلا فرض کنیم میگیم که حسن علی، خب این دوتا اسم رو کنار هم گذاشتیم، محمد باقر، دوتا اسم رو کنار هم گذاشتیم، اینا مرکب مزجی بهش میگن. خب مرکب مزجی دو دسته بزرگ تقسیم میشه، یعنی دو دسته کلی داره، یه دسته اعدادند یه دسته غیر اعدادند. اعدادی که ما اینجا میگیم منظورمون از 11 تا 19 هست که اینها اعداد مرکبند که مبنی هستند، که البته بحث اعداد رو بعدن مفصل خواهیم داشت، به نسبت به خودش نسبت به کتاب مفصل خواهیم داشت که اعداد چند دسته میشن، اعداد مفرده داریم، مرکبه داریم، عقود داریم، معطوف داریم، اینا رو بحث خواهیم کرد. اون چیزی که ما اینجا باش کار داریم فقط اعداد مرکبند، یعنی از 11 تا 19، از 11 تا 19. خب این یه دسته است که حکمش هم اینه که هر دو جزءش مبنی بر فتحه. 11، 15، 19، 17، یا اگر مؤنث باشه 17، 19، که از نظر اینکه جزء اول مذکر بیاریم مؤنث بیاریم 3 تا 9 برعکس چه جوریه، اینا رو بعدم بحث میکنم. دسته دیگه عبارتند از مرکبات مزجی غیر عدد. مرکبات مزجی غیر عدد رو کتاب یک پارچه ذکر میکنه، یک کاسه میکنه، میگه مرکبات مزجی غیر عدد 3 لغت درشون هست، بهترین و فصیح‌ترینش اینه که اولی مبنی بشه بر فتحه، دومی اعراب غیر منصرف بگیره. مثلا بعلبک تشکیل شده از دو کلمه بعل و بک، بهترین لغت به نظر کتاب اینه که اولی رو مبنی بر فتحه، اولی رو مبنی بر فتحه کنیم بگیم بعله، دومی هم اعراب غیر منصرف بگیره، یعنی کسره نگیره تنوین هم نگیره، بعلبکو یا بعلبکه بشه. دیگه نمیاد اقوا و اقسام براش ذکر بکنه، ولیکن اون چیزی که در صرف ساده خوندیم اون کامل تر بود، که من همون رو تکرار میکنم برای کسایی که صرف ساده مثلا احیانا نخونده باشن اونجاش رو یا یادشون رفته باشه. اینو میتونید یادداشت بکنید. گفتیم در صرف ساده که اسم به حساب مرکب مضی یا عدد یا غیر عدد. اگر عدد باشه هر دو جزءش مبنی بر فتح میشه، مگر دو مورد استثناء. عدد هر دو جزءش مبنی بر فتح میشه مگر دو مورد استثناء. مورد یک اثنا عشر و سنتا عشر به معنای 12، که اینها جزء اولش معرب به اعراب تثنیه، یعنی میگیم اثنا عشر در حالت رفعی، اثنتی عشر در حالت نصبی و جری. پس جزء اول اثنا عشر و اثنتا عشر و سنتا عشر معرب است به اعراب تثنیه. مورد دوم استثناء احدا عشر و حادی عشر و شاید هم حتی ثانی عشر، که احدا عشر و حادی عشر و ثانی عشر اینها هر دو جزشون مبنی هست، منتها وجه این که اینا رو استثناء میکنیم اینه که جز اولشون مبنی بر سکونه، یعنی جز اولشون رو چیکار میکنیم؟ به صورت ساکن باید بگیم که حالا احدا عشرش قطعیه، من حالا در اون حادی عشر و ثانی عشرش شک کردم، اینو حالا نگاه میکنم جلسه آینده عرض میکنم. پس اینم دسته دوم که اعداد محدودی داریم که اینها با اینکه هر دو جزءشون مبنی هستند اما اولی مبنی بر چیه؟ سکون. از این دو مورد استثناء صرف نظر کنیم، کل اعداد مرکب هر دو جزءشون مبنی بر فتحه، مثل احد عشره تا برسیم به تسعت عشره. این از اعداد. اما مرکب مضی غیر عدد خودش دو نوع میشه، یا ختم به وجه شده یا ختم به وجه نشده. اگر ختم به وجه شده باشه مثل سی به وجه، هر دو جزءش مبنی میشه، که جزء اول مبنی است بر هر حرکتی که در هنگام ترکیب بهش بدن، هر جور باش حرکت بهش دادن همونو حفظ باید بکنیم. جزء دومش هم مبنی بر کسره است، مثلا میگیم سی به ویه قول ویه. و اگر جزء دوم ویه نباشه مثل بعلبک، در این صورت جزء اول مبنی است به هر حرکتی که هنگام ترکیب بهش داده باشن و جزء دوم اعراب غیر منصرف میگیره. این تقسیم بندی کامل بود برای مطلب. حالا بریم سراغ کتاب. النوع السادس، نوع ششم، المرکبات. دسته ششم مرکبات هستند. و هوه منظور از اسم مرکب اینه، کل اسم رکب من الکلمتین، هر اسمی که ترکیب شده باشد از دو کلمه، که لیس بینهما نسبتون، که نیست بین اون دو تا کلمه نسبتی. یعنی چی نسبتی نیست؟ ای لیس بینهما نسبتون اضافیتون و اسنادیه، یعنی بینشون نسبت اضافیه و اسنادیه نیست. خب فانتزمن الثانی حرفا، اگر دومین جزء از مرکب متضمن حرفی باشه، که منظورش همون اعداده، یعنی شما میتونید به جای این انتزمن الثانی حرفا بنویسید اگر عدد باشه. انتزمن الثانی حرفا، اگر جزء دوم متضمن حرفی باشه، چون احد عشر قبلا هم توضیح دادیم، چون بوده احد و عشر، یک و ده که شده یازده، یا مثلا تسعت عشر بوده تسعه و عشر، نه و ده که شده نوزده. این واو الان ذکر نشده، حذف شده. یعنی چی؟ یعنی معنای واو رو خود عشر اینجا میرسونه، که این واو رو میگن دومی متضمنه، به خاطر اینکه توجیه کنن که چرا دومی مبنیه. اولی که مثل جزء اول کلمه میمونه، مثل کت میمونه، مثل کتاب، کتش گفتیم خب جزء اول کلمه است که اعراب نداره. جزء دومش هم میگن که چون متضمن واوه، شباهت چی پیدا کرده؟ معنوی پیدا کرده با حروف، که اینو در بحث شباهت مطرح کردیم اونجا. پس انتزمن ثانی حرفا، اگه دومی متضمن حرف باشه که همون اعداد میشه که دومیشون واف داره. فیجب و بناؤهما علی الفتح، واجب است مبنی شدن هر دو جز بر فتح، مثل احد عشر تا تسعت عشر. مگر اثنا عشر فانها معرب کالمثنا، پس به درستی که اثنا عشر معرب است مثل مثنا، یعنی جزء اولش ها، جزء اولش اعراب تثنیه میگه، جزء دومش ممنیه، که البته گفتیم مثل اثنا عشر هست اثنتا عشر و سنتا عشر، اونا هم جزء اولشون معرب. اون استثنای دیگر رو ذکر نکرده که اهدا عشر گفتیم مبنیه بر سکون جزء اولش، اونو دیگه اینجا ذکر نکرده. و الام یتزمن ثانی حرفن، اگه دومی متضمن حرف نباشه، یعنی مرکب مرجع ما غیر عددی باشه، دیگه اینجا اومده یکاسه کرده، گفته ففیها ثلاث لغات، درش سه لغت هست، یعنی سه جور گفت عرب ها میگن. بعضی عرب ها به صورت مضاف و مضاف الیه میگن، دیگه از بحث خارج میشه، مثلا میگن بعل و بکن، خب اینا از بحث خارج. بعضی جاها مبنی میکنن، اونی که اینجا میگه فصیح داره و بهتره و او رو انتخاب کرده اینه که میگه ففیها ثلاث لغات، درش سه لغت، افصحها فصیح ترین و بهترین اون لغات بناء الاول علی الفتح و اعراب الثانی اعراب غیر المنصرف، مبنی شدن اولی بر فتحه و معرب شدن جزء دوم به اعراب غیر منصرف. فصیح ترین اون لغات اینه که اولی مبنی بر فتحه بشه و اعراب دادن دومی به اعراب غیر منصرف، که این اعراب الثانی اعراب غیر المنصرف، این اعراب مفعول مطلقه، معرب شدن دومی به اعراب غیر منصرف. خب مثل بعلبک که ایشون میگه جزء اول باید بگیم بعله و جزء دوم اعراب غیر منصرف بدیم، مثلا اگه فاعل باشه میگیم بعلبک، یا مبتدا باشه اگه غیر ذالک باشه بعلبک میگیم. و معدی کرب یا رو باید فتحه بدیم طبق نظر ایشون، و کرب هم که غیر منصرفه، که بعلبک اسم شهری است که تو لبنان هم شهری به اسم بعلبک داریم، معدی کرب هم که اسم کسی است مثل عمرو ابن معدی کرب که در صدر اسلام بوده. خب این نظر ایشون بود. بعد نظر صرف ساده گفتیم که اگر مرکب مزدی غیر عددی باشه، یا ختم به وحی شده یا ختم به وحی نشده. اگر ختم به وحی شده، اونجا جزء اول که مبنی است بر هر حرکتی که هنگام ترکیب بهش دادن، جزء دوم مبنی بر کسره، و اگر ختم به وحی نشده باز جزء اول مبنیه، جزء دوم اعراب غیر منصرف میگیره. که اینو حتما مراجعه کنید به صرف ساده، مونده توجه داشته باشید که اگر مراجعه کردید به صرف ساده، اون اصلاحات مربوط به اون صفحه رو نگاه کنید، که اصلاحاتش رو هم در نظر بگیرید که با اصلاحاتش بحث کامل میشه، اینطور که من گفتم که در آخر کتاب ذکر شده. و اما بریم سراغ دسته دیگری از اسمهای مبنی که عبارتند از کنایات. اولا کنایه یعنی چی؟ کنایه یعنی مطلبی را به صورت غیر صریح ذکر کردن. تو فارسی هم مثلا میگیم مثلا که فلانی کنایه میزنه، مثلا کنایه یعنی مطلب رو کنایتن بیان میکنه. اینجا هم کنایه میگیم یعنی این که مطلب به صورت غیر صریح و غیر مشخص بیان بشه، به گونه ای که برای مخاطب معلوم نشه که مقدار واقعی یا اون کیفیت واقعی و اینها چجور بوده. مثلا فرض کنید کسی میگه که چه بسا انسانهای خوبی که من باهاشون ملاقات کردم. خب اینجا تعداد اون انسانها رو بیان نکرده، نگفته مثلا 100 تا انسان خوب رو من مثلا باهاشون ملاقات کردم، در محضرشون بودم. میگه چه بسا، خب اینو بهش میگیم کنایه. یا مثلا میگه که چند تا کتاب رو تو خوندی، داره سوال میکنه. خب اینجا هم تعداد رو بیان نکرده، میخواد تعداد رو بفهمه. این چندم کنایه است، یعنی این عدد مشخصی نیست، میسازه با هر عددی. یه موقع میگه آیا تو 10 تا کتاب خوندی، خب اون دیگه کنایه نیست، داره سوال میکنه و عدد رو هم صریحا ذکر کرده. یه موقع نه، چند تا کتاب خوندی، این میشه کنایه. پس کنایه اون اسمیست که از مقصود تعبیر میکنه به لفظ غیر صریح، که حالا انواع و اقسام داره. گاهی کنایه برای تعبیر از عدد، یعنی به عنوان عدد مبهم وضع شده، گاهی به عنوان حدیث و قول مبهمه، یعنی گفتاری که مبهمه. مثلا میگی فلان مطلب را گفتم، تو فارسی اینطوری میگیم، تو عربی هم میگیم قلت و کذا، اون چنین گفتم. خب حالا چی بوده نمیگه، اینجا کنایه از قول و حدیث. گاهی کنایه از فعله، که اینو دیگه در هدایه ذکر نکرده، در صرف ساده داشتیم. پس بنابراین میتونیم اینطور تعریف کنیم که کنایه لفظی است که تعبیر میکنه از مقصود به لفظ غیر صریح، به از بله به لفظ غیر صریح. بعد اون وقت نکته ای که ما اینجا داریم اینه که الفاظ کنایه دو دسته میشن. یه سری الفاظ کنایه هستن که معربند، یه سریشون هم هستن که مبنیه. اونایی که معربند مثل فلان و فلانه و نیف و و ارزم بزرگ شما بز، که اینا اونایی هستن که معرب هستن، بز و نیف و فلان و فلانه، اونا الان از بحث ما خارجن، ما راجع به اونا الان بحث نمی کنیم. چرا؟ چون ما هدفمون اینه که مبنیات رو داریم ذکر میکنیم و بشماریم، اونا رو میخواییم بیان کنیم. و اما اونهایی که مبنی هستن، کنایات مبنیه، عبارتن از کم و کذا و کیته و زیته و کعین. من اینا معناهاشون رو ذکر میکنم، شماها هم اینا یادداشت بکنید، چون که یه مقدار این کتاب اینا رو کامل ذکر نکرد. اما کم، خب کم معمولا برای عدد به کار میره، کم برای عدد. کعین هم همینطور برای عدد به کار میره. مثال برای کم بخوایم بزنیم، مثل کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره به اذن الله، چه بسا گروه کم جماعت اندک که بر گروه بسیاری غلبه پیدا کردن به اذن خدا. خب اینجا بر عدد بکارم. کعین هم مثل و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، چه بسا پیامبری که جنگید به همراه او گروندگان و ایمان آورندگان بسیاری، یعنی به همراه او مؤمنین زیادی جنگیدن. که البته راجع به کم بیشتر بحث خواهیم کرد بعدا. میریم سراغ کذا. کذا هم برای عدد به کار میره، هم برای غیر عدد. مثلا میگه اندی کذا درهم، در نزد من فلان مقدار کتاب هست یا فلان مقدار درهم هست، هر چی دلتون خواست میتونید بگید. خب اینه کنایه از عدده. اما قایی میگه قلت و کذا، گفتم فلان مطلب را، خب اینجا به کنایه از حدیثه، کنایه از قوله. پس کذا هم برای عدد به کار میره، هم برای غیر عدد. کیتا و زیتا، اینها برای چی به کار میرن؟ اینها کنایه از فعل مبهم به کار میرن یا حدیث مبهم. مثلا میگی فعلت و کیتا، انجام دادم فلان کار را، خب اینجا کنایه از فعله. گاهی میگه قلت و کیتا، گفتم فلان مطلب را، خب اینجا کنایه از قوله. پس کم برای عدد شد، کعین هم برای عدد شد، کذا برای عدد و غیر عدد، کیتا و زیتا هم برای قول یا فعل. عبارت رو ببینید. النوع السابع الکنایات، نوع هفتم از مبنیات کنایات هست. و هیه اسماء وضعت لتدل علی عدد مبهم، کنایات اسم هایی هستند که وضع شدند برای اینکه دلالت بکنند بر عدد مبهم. و اون کنایات عبارتند از وحیه، یعنی اون کنایات عبارتند از کم و کذا. خب اونایی که برای عدد مبهمن کم و کذا، یا دلالت بکند بر حدیث مبهم، گفتیم لتدل علی عدد مبهم و یک کم و کذا، یا لتدل علی حدیث مبهم. این حدیث مبهم عطا بر عدد مبهمه، که عبارت از کیته و زیته. وقتی اینجا دیگه کعین رو ذکر نکرده، بعد اونایشون که دوتا معنا داره نگفته دوتا معناش چیه، این مقدار همچنین خیلی خلاصه و مجمل گفته. شما باید اینطوری بگید که کم برای عدد مبهمه، کعینم عدد مبهمه، کذا عدد یا غیر عدد، و کیت و زیت هم حدیث یا فعل، قول یا فعل، هر دو. خب حالا گفتیم راجب کم میخواییم بیشتر بحث بکنیم. اون بحث تفصیلی راجب کم اینه، کم دو جور به کار میره. یه موقع کم کم استفهامیه است، یه موقع کم کم خبریه است. یعنی چی؟ با دو تا مثال مطلب خوب روشن میشه. یه موقع میگیم آقا چه بسا کتابهایی که من خواندم، این یه جمله. جمله دوم میگیم که چند تا کتاب تو خوندی یا چند تا عالم رو مثلا تو زیارت کردی. این دوتا جمله خیلی با هم فرق دارن دیگه. اولی داره خبر میده، میگه چه بسا کتابهایی را که خواندم. دومی داره پرسش میکنه. خب کم در عربی همینطوره، گاهی برای خبر دادنه، مثلا میگیم کم رجلن اکرمتو، چه بسا مردی که من او را اکرام کنم. گاهی میگیم کم رجلن اکرمتو، آقای زید کم رجلن اکرمتو، چند نفر مرد رو اکرام کردی. اینجا برای پرسشه. پس کم دو جور داریم، کم خبریه، کم استفهامیه. هر دوی اینها هم احتیاج به یه ممیزی دارن. چون مثلا بگیم چند نفر رو مثلا اکرام کردی، خب این چند تا چی؟ مثلا چند تا آدمه، چند تا مرده، چند تا زنه، چند تا بچه است، یا اصلا مثلا فرض کنید حیوانه، کسی که به حیوانات احترام میذاره، چیه؟ خب اینجا ممیز میخواد، بگه مثلا چند تا مرد رو، یا بگه چند تا دانش آموز رو، چند تا نمیدونم بچه رو، ممیز احتیاج دارند. ممیز کم استفهامیه مفرد است و منصوب، اینا خوب دقت بکنید. ممیز کم استفهامیه مفرد است و منصوب. میگیم کم رجلن اندک، چند تا مرد پیش توه، رجلن میگیم. ممیز کم خبریه مجروره. حالا یا مفرد است و مجرور مثل کم رجل نندک، یا جمع است و مجرور مثل کم رجال نندک. پس یه بار دیگه تکرار کنم، ممیز کم استفهامیه مفرد است و منصوب، ممیز کم خبریه یا فرد است و مجرور یا جمع است و مجرور. فایده کم هم اینه که مطلب رو به صورت کنایه بیان میکنه و دلالت بر تکثیر میکنه. وقتی میگیم چه بسا کتاب ها که خوندم، یعنی زیاد بوده دیگه. کم من رجل لقیته، یعنی چه بسا مردهایی که من ملاقات کردم. این برای تکثیر میاد، دلالت بر زیاد بودن میکنه. وعلم ان کم علی قسمین، بدان به درستی که کم بر دو قسم است، استفهامیتون، و یه مقدار بعدش میرسیم به اینکه خبریه باشه. کم بر دو قسم است، استفهامیتون و هو ما بعده مفرد منصوب علی التمیز. استفهامیه اون قسمی است که ما بعد او مفرد منصوب هست بنابر تمیز، یعنی مفردی که منصوب شده بنابر تمیز. مثل کم رجلن اندک، چند تا مرد پیش توه، که رجلن ممیزشه و مفرد و منصوبه که برای پرسش بکنه. خبریم اون قسمی است که ما بعد اون مجروره و مفرد یا جمع. مجرور و مفرد مثل کم مال انفقته، چه بسا مالی که من او را انفاق کردم در راه خدا. ما بعدش مجرور و جمع باشه، این مجموعه که گفته یعنی همون جمع بسته شده، یعنی جمع. مجرور و جمع باشه مثل کم رجال لقیتهم، چه بسا مردهایی که من ملاقات کردم با اینها، یا لقیتهم ملاقات کردم، برخورد کردم. و معناه تکثیر، معنای کم هم تکثیره، دلالت بر تکثیر رو افتخار میکنه. افتخار البته لازم نیست به معنای بدش باشه، فخر فروشی منظور نیست، حالا گاهی ممکنه کسی قصدشون باشه، گاهی ممکنه غیرون باشه. بعد میفرمان وقد تدخل من فیه ما، گاهی من در کم استفهامیه و خبریه هر دوتاش بر سر ممیز در میاد، یعنی چه اونجایی که استفهامیه باشه که منصوب بود، چه اونجایی که خبریه باشه و مجرور بود، گاهی من بر سر ممیزشون در میاد در هر دو قسم. قد تدخل من فیه ما، گاهی داخل میشن من در هر دوتاشون، یعنی هم استفهامیه و هم خبریه، بر سر ممیزشون داخل میشه. تقول کم من رجلن لقیته، چه بسا مردی که من او را ملاقات کردم. کم من مالن انفقته، چه بسا مالی که من او را انفاق کردم. خب اگه اینطور که من خوندم بخونیم، هر دوتاشون میشه کم چی؟ میشه کم خبری. اگه اینطوری بخونیم، کم من رجلن لقیته، چند تا مرد ملاقات کردی؟ خب اینجا میشه کم استفهامیه. یعنی در این جایی که مجرور میاد ممیز، تنها راه حل اینه که از نحوه بیان بفهمیم که استفهامی است یا خبریه، چون که ممیزش دیگه منصوب نیست که بفهمیم اگه منصوب بود این استفهامی است، اون همیشه مجروره دیگه. اینجایی که با منه، با سبک گفتن فهمیده میشه که استفهامیه است یا خبریه است. اما اونجایی که بدون منه، خب اگر دیدیم منصوبه میفهمیم استفهامی هست، اگر دیدیم مجروره میفهمیم خبریه هست. ولی اینجا با خوندنش فرق میکنه. اگه بگیم کم من رجل لقیته، چه بسا مردی که من را دیدم، این میشه خبریه. اگه گفتیم کم من رجل لقیته، چند تا مرد را ملاقات کردی، این میشه کم استفهام، که یکیشو لقیته میخونیم با خبریه، لقیته بیشتر تناسب داره با استفهامیه لقیته. وقد یحذف ممیزها لقیام قرینه، گاهی ممیز کم برای قیام قرینه هست میشه. یعنی با وجود قرینه، یه قرینه باشه که دلالت کنه، ممیز هست میشه. که اینو در شروع هدایه، در بعضی از شروع دیدم که گفته هم ماره کم استفهامیه است هم ماره کم خبریه، فرقی نمیکنه. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم کم مالک، چقدر مال تو؟ خب معلومه وقتی میگیم چقدر مال تو، یعنی مثلا چند تومنه. الان که فرض کن تومن و ریال واحد پوله، یعنی چند تومنه چند ریاله، معلومه. نمیگیم مثلا چند متر مال تو، مال تو چند متره که نمیگیم. مثلا بگیم چند، فرض کن لیتره، اینطوری که نمیگیم. معلومه واحدش اینجا مشخصه. وقتی از مال و دارایی سوال میکنه، واحدش مشخصه. خب اینجا قرینه وجود داره، پس چون قرینه وجود داره میتونه ممیز حسب بشه. وقد یحذف ممیز کم لقیام قرینه، مثل چی؟ مثل کم مالک، یعنی کم دینارن مالک، چند دینار مال توه، یعنی مال تو و دارایی تو چند دیناره. کم ضربته، چند تا زدی، یعنی چند تا مرد رو زدی. البته خب اینجا باید قرینه وجود داشته باشه، والا اگه مثلا احتمال بدیم که بچه هم ممکنه منظورش باشه، میباید ذکر میکردیم. منتها این در جایی است که لابد آدمی است که بچه ها رو نمیزنه، مثلا میگیم کم رجل ضربته منظورش بوده. خلاصه مناقشه در مثال نمیخوایم بکنیم. جایی که قرینه باشه، مخاطب واقعا منظور رو بفهمه، میتونه ممیز حسب بشه به خاطر قرینه. بعد راجع به اعراب کم بحث داریم، که این کم که مبنی هست محلا چه اعراب هایی داره، که این انشالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.